خدمت شنونده عزیز پادکست برنابوکست، خیلی خوش اومدید به اپیزود 143 برنابوکست. این هفته در کنار من مرشاد هست و سینا رو متاسفانه نداریم و قراره که راجع به بازی با سویا صحبت کنیم، آخرین بازی تیم تو سال 2024، یه بازی خونگی با توجه به شرایط جدول بسیار مهم و یه برد خوب با گلزنی امباپه، والورده، رودریگو و براهیم. تقریبا اون تمامی عناصر هجومی ما گل زدن به استثنای بلینگام و یه بازی خیلی خوب دیگه واسه خط حمله بود و یه بازی خوب دیگه برای تیم که در ادامه با مرشاد بیشتر راجع به شرف میزنیم. مرشاد اگه سلام علیکی هست انجام بده که بریم سراغ بحث اصلی.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
خب بازی رو همیشه ما با ترکیب شروع میکنیم، این بازی هم سراغ ترکیب تیم میریم که یه سری سورپرایز ها میتونیم بگیم داشت. اونم اصلی ترین سورپرایزش حضور کامابینگا تو سمت چپ خط دفاع بود. مرشاد نظرت راجع به ترکیب چیه؟ چطور دیدی ترکیب تیم رو؟ اینکه تو این بازی خط هافک رو چطور ارزیابی کردی؟ خط حمله که این روزا خیلی خوب داره گل میزنه رو چطور ارزیابی کردی؟ و اینکه به طور کلی ترکیب خوبی از نظرت وارد میدان شد یا نه؟
خب امیر، در مورد ترکیبمون، حالا دفاع تیم و حالا چینش بازیکن‌ها، راستش حالا موقعی که ترکیب اومد من ترجیحم این بود که حالا واسکز به عنوان بازیکنی که حالا چند تا بازی عمل کرده اصلا خوبی نداشته، کلن از لحاظ فنی جالب نبوده تو این فصل، من حس میکردم این قراره مثلا یه هافکی کمک بکنه به خط دفاعی جا به جا بشه، فده باشه که بیا جای واسکز کاماوینگا بره جلو و گارسیا فیکس بشه. ولی چیزی که توی بازی دیدیم واقعا راضی کننده بود، یعنی کاما به عنوان فولبک سمت چپ ما خیلی عمل کرد خوبی داشت، به نظر من توی بازی سازی خیلی کمک کرد و میتونیم بگیم که کارلو تصمیم خیلی خوبی گرفته بود از این لحاظ. حالا بقیه بازی کنم همینطور. من فقط میخوام به این اشاره بکنم که بازی بلینگام توی قسمت هجومی واسه من یه خورده بیشتر از یه خورده، واسه من واقعا خیلی قابل قبول بود، منو تحت تاثیر قرار داد، چون یه سری صحنه میدیدم که حتی جلوتر از امباپه میره پرس میکنه. حالا بلینگام بازیکنیه که همیشه توی قسمت دفاعی خوبه واسه رئال، توی پرس کردن همه جا به تیم کمک میکنه، ولی این بازی دیگه میتونم بگم که واقعا نهایتش بود، نهایت کاری که یه بازیکن میتونه واسه یه تیم بکنه و کل بازی رو تحت تاثیر قرار بده، هم از لحاظ دفاعی هم از لحاظ هجومی. و ما کلن توی این بازی داشتیم یه خورده بالاتر هم دفاع میکردیم، یعنی اینطور نبودیم که صرف هم بلاک بچینیم و بخوایم توی زمین خودمون دفاع بکنیم. حالا من میخوام راجب سبایوس صحبت بکنم، ولی قبلش میخواستم این سوالو ازت بپرسم که فقط من اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم از نوع بازی سازی و بازیگردوندن سبایوس توی این بازی که کلن انگار خط هافکی تیم مثلا یه خط هافکی دیگه شده بود به نسبت بازی قبلی، و میتونم بگم که همه بازیکنان توی قسمت بیلداپ فوق‌العاده داشتن عمل میکردن.
ببین مرشاد، راجب سبایوس اگه بخوام اینطور بگم که از زمانی که سبایوس به ترکیب تیم اضافه شد، یعنی تقریبا یک ماهی میشه که سبایوس اومده و داره به عنوان بازیکن اصلی به تیم کمک میکنه، حالا گاهن جاش با مودریچ عوض میشه توی یه سری از بازی‌ها به عنوان بازیکن فیکس، ولی خب عمدتا سبایوس تو بازی بسیار مهمتر بازی کرده. ما بهبود نتایجمون رو دیدیم، یعنی نه تنها حضور سبایوس بلکه حضور ابراهیم هم توی موضوع بی تأثیر نیست. نوع بازی سازی تیم، ایجاد موقعیت از ابتدای فصل اصلی ترین دغدغه ما بود، یعنی وقتی که فصل شروع شد و تونی کروس رو ما دیگه ندیدیم تو ترکیب، از همون بازی اول و نیمه اول بازی جلو آتالانتا تو فینال سوپرکاپ ما مشکلات رو حس کردیم، یعنی دیدیم که تیم تو بیلداپ خیلی سنگین کار میکنه و به نظر من یکی از اصلی ترین دلایلش هم حضور شوامنی تو پست 6 بود که واقعا نمیدونم راجع به شوامنی چی باید گفت و این عمل کرده که داره تو این فصل ارائه میده. ولی با اضافه شدن سبایوس و ابراهیم ما الان موقعیت بیشتری خلق میکنیم و به خصوص در این بازی حضور کاماوینگا هم تو بازی بسیار بسیار تاثیرگذار بود، تو اینکه ما خیلی موقعیت ایجاد کردیم، یعنی این شاید بهترین خبر میتونه برای خط حمله رئال مادرید باشه و بهترین خبر برای هوادارا که ما داریم گلای بیشتری میزنیم. الان میانگین در 5 بازی اخیر رئال مادرید هر بازی رئال 3 گل زده و این آمار برای خط حمله ما فوق‌العاده است. ما میدونیم از لحاظ پرسنل و حضور نیروی انسانی رئال بهترین خط حمله جهان رو اگه نگیم نداره، شاید جز 3 تا خط حمله برتر دنیاست. به نظر من که بهترین از لحاظ حضور مهره ها وینیسیوس، امباپه، رودریگو و بلینگام به نظر من این 4 تا کافی هن برای اینکه توی خط حمله کامل داشته باشی. درسته یه سری تداخل ها بین وینی و امباپه حالا کمتر الان دیده میشه ولی بازم قبلا دیده میشه تو دای فصل، ولی ظاهرا اون مشکلات داره حل میشه و بازیکن ها دارن اون نقش هایی که بهشون کادر فنی داده رو بیشتر میپذیرن و این رو وقتی ما در کنار بازی خوب سبایوس و براهیم قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که شاید این اون ترکیب ایدئالیه که کارلون میتونه روش کار بکنه که در نیم فصل دوم هم بتونیم تو بازی ها موفق بشیم و حالا به سمت قهرمانی ها پیش بریم. اینو میخوام بگم مرشاد بهت که من به نظرم من هم سبایوس اون مهر کلیدی خط آفبک شده و حضورش تو بازی های مهم بسیار حیاتیه و تا وقتی که داره این فرم خوب رو از خودش نشون میده باید فیکس باشه.
امیر من فقط اینو میخوام اضافه بکنم که سبایوس حالا توی فصلهای قبلی وقتی اضافه میشد، مثلا حالا بخوام یه مثال بزنم، جلوی سیتی وقتی کریم تعویض شد و سبایوس اومد که صرفا توی دفاع به تیم کمک بکنه و ما حالا اون کامبک و جلوی سیتی زدیم و قهرمان شدیم 3 سال پیش، یه نقش دیگه ای داشت توی تیم، یعنی صرفاً کارلو از این بازیکن استفاده می کرد که حالا من یه بازیکن دونده توپگیر اضافه می کنم به ترکیب، حالا دقیقه 70 یه بازی یا مثلا جلوی سیتی که مثال زدم که حالا توی وقت اضافه من صرفاً این بازیکن رو میارم که میخوام از دفاعش استفاده بکنم. و حالا اگه فرصتی به این بازیکن توی لالیگا هم میرسید، حالا هیچ وقت که فیکس نمیشد توی فصلهای قبلی، اگه فرصتی به این بازیکن میرسید صرفاً به خاطر همین موضوع بود که مثلا دقیقه 70-80 بیاد و توی دفاع به تیم کمک بکنه. من از این بازی قبلی به این نتیجه رسیدم که وظایف سبایوس هر بازی که حالا اعتماد کارلو بهش بیشتر میشه داره اون وظایف هم داره بیشتر میشه، یعنی من اینو ندیده بودم از سبایوس که بیاد بین دوتا مدافع قرار بگیره به عنوان اون طراح اصلی تیم، بخواد به تیم کمک بکنه، بخواد توی بازی سازی مثلا به تیم کمک بکنه، توی کارهای مختلف به تیم کمک بکنه و این باعث میشه که من حالا بتونم این جمله رو بگم که الان من راجع به فصلهای بعدی صحبت نمی کنم، راجع به همین الان صحبت می کنم. در حال حاضر الان ما به یه جایی رسیدیم که سبایوس به نظر من باید جز اون مهره های اصلی و آره اون مهره های غیر قابل جانشین ترکیب تیم بشه، چون داره خوب بازی میکنه، چون یه سری ویژگی داره که بقیه هافک های تیم ندارن و توی دفاع خیلی بهتره از مثلا امثال گولر و حالا مودریچی که دیگه 40 سالشه. و من این انتظار رو واقعا از کارلو دارم. حالا نمیخوام زیاد راجع به گذشته صحبت بکنم، ولی تا اینجای فصل ما یه بازی مثلا به سوایوس و نمیدونم گارسیا و اینا بازی دادیم، جواب گرفتیم. از بازی بعدی دوباره مثلا کارلو اومده یه نیمه 70 دقیقه به مودریچ بازی داده. و من تنها انتظاری که از کارلو دارم توی نیم فصل دوم این اتفاق نیفته، یعنی مودریچ صرفا اون بازیکن 10 دقیقه 20 دقیقه آخر بازی باشه. و این نگاهی که الان کارلو به نظر من به سبایوس داره بعد از این بازی، منو یه خورده به فکر فرو برده که واقعا شاید کارلو توی نیم فصل دوم واسه سبایوس نقش بزرگتری رو بذاره و این بازیکن به یکی از مهمترین بازیکن‌های تیم تبدیل بشه.
خب راجع به سبایوس من یه صحبت دیگه داشته باشم و بعد این بحث رو ببندیم بریم سراغ ادامه بازی و گلایی که حالا زده شد و داستانایی که این بازی داشت. شروع سبایوس در رئال مادرید با کارلتو خیلی پرفراز و نشیب بود، یعنی اتفاقاتی که افتاد این بود که اصلا فصل اول کارلتو، سبایوس نیم فصل اول رو مصدوم بود، رفت المپیک توکیو با تیم ملی اسپانیا، تیم المپیک اسپانیا، و مصدوم شد، نیم فصل اول نبود و اصلا شروع رابطهشون با درگیری بود. یعنی اینجور بود که تو بازی با آلکویانو در کوپا دل ری سبایوس یه قرولندی کرد که قرولند در واقع کرد که آقا چرا به من بازی نمیدی و منو زودتر تو زمین نمیفرستی. حالا بعدم مدیریت خیلی خوبی که همیشه کارلو داره کار جمع شد. در انتهای همون فصل اول همونطور که مرشاد گفت تو بازی‌های مهم یه نقشایی رو بهش میداد، هم جلوی سیتی به بازی اومد و هم تو فینال مقابل لیورپول 10 دقیقه آخر حتی تعویضی بود که زودتر از کامامینگا انجام شد در اون فصل و سبایوس به فینال، یعنی بازی در فینال رسید، حتی یادم میگه تک به تک هم از دست داد تو اون بازی. نقطه اوجش فصل دومه دوره دوم کارلوتو بود و نیم فصل دومش به خصوص که در به خصوص بازی کوپا دل ری خیلی تاثیرگذار بود سبایوس و عملا تو اون فصل خیلی زیاد بازی کرد و واقعا هم هر بار که بازی کرد خوب بود. فصل گذشته اما خب مشکلات زیادی داشت. چرا؟ چون با اضافه شدن بلینگام ظرفیت خط هافبک ما دیگه خیلی پر شده بود، یعنی کروس، مودریچ، بلینگام، شوامنی، کاماوینگا، والورده و خودش هم گریبانگیر مسئولیت‌های زیادی شد، نتونست اونطور که باید تو ترکیب تیم خودش رو نشون بده و خیلی کم بازی کرد. ولی در نقطه فعلی به نظر من این بازیکن هر بار که به میدان اومده در دوره دوم کارلوتو خوب بوده و با توجه به اینکه آقا دیگه ما بعد از نیم فصل باید از دوران پساکروس و اون انتباقی که باید تیم پیدا میکرد با نبودن تونی کروز گذشته باشیم و سبایوس شاید اون مهرهیه که ما بیشتر باید روش فوکوس بکنیم و اون رو اون بازی کنی ببینیم که قرار این خلأ رو پر کنه و تا الان هم تا بازی هایی که بازی کرده خوب بوده و کیفیت خوبی رو از خودش نشون داده. بریم سراغ جریان بازی از ترکیب ابتدایی فاصله که بگیریم. خب بازی خیلی زود برای رئال مادرید شروع و تموم شد، یعنی دوتا گل خیلی خوشگل از امباپه و والورده، امباپه که دوباره یکی از اون گلای خوشگلش که به سلتا ویگو هم زده بود تو این فصل. کلن امباپه گل خوب کم نزده تو این مدت، یا دروازه خالی گل میزنه یا پشت محوطه تو رئال مادرید و گلش خیلی گل زیبایی بود، سری راه رو برای ما باز کرد و بعد اون شوت خارق‌العاده و بی‌نظیر والورده که دیگه انقدر از این موشک ها زده به سمت دروازه حریف که هر چقدر که ما بخوایم تعریف کنیم دوباره اون حق مطلب ادا نمیشه. این فصل واقعا آمار گلزنی بی‌نظیری داشته، تو نیم فصل اول 5 تا موقعیت در واقع 5 گل زده که هر 5 تا شوت‌های پشت محوطه بوده و بهترین آمار رو تو 5 لیگ معتبر اروپایی والورده داره از حیث گل کردن شوت‌های پشت محوطه جریمه و این آمار خارق‌العاده است برای فده والورده. و بعد از گل دوم با توجه به بازی که سویا انجام میداد و نوع گردوندن این بازی توسط تیم پیمنتا مشخص بود که ما دیگه کارو تموم کردیم و میتونیم بریم برای زدن گل‌های بعدی که تو همون نیمه هم گل رودریگو به ثمر رسید و رودریگو 3-0 کردیم. مرشاد نظرت چیه راجع به گلزنی‌های امباپه تو این روزا و والورده و اینکه بازی اینقدر زود تکلیفش مشخص شد؟
خب امیر اگه من بخوام با امباپه شروع بکنم، حالا بیشتر از این که حالا اون گلی که زد منو رو تحت تاثیر قرار بده، این نکته به نظر من خیلی مهمه که دیگه ما اون امباپه‌ای که توپ حالا دستش میگرفت سعی میکرد نمیدونم دوتا مدافع و دریب بزنه نمیدونم و حالا یه جورایی مثلا نقش قهرمان تیمو بازی بکنه، حالا توی این بازی میتونیم بگیم که میتونیم یکم امیدوار باشیم که بی خیال این نوع فوتبال شده و در خدمت تیم داشت بازی میکرد. یعنی نکته مهمه این، اون پاسی که به براهیم داد و گلی که زد اون یه نمونشه، دو سه تا پاس خوبی دیگه هم داشت تو این بازی که ما نتونستیم گل بزنیم، ولی خب میتونیم بگیم که امباپه تو این بازی در خدمت تیم بازی میکرد. و حالا در مورد گلی که زد، شوت خیلی خوبی بود به نظر من، ولی یه نکته‌ای هست که بازم باید بهش اشاره کرد. توی نیمه دوم دوباره این بازیکن سه تا موقعیت خیلی خوب خراب کرد و همه این موقعیت‌ها از اون شوتی که زد، از اون گلی که زد آسان‌تر بودن گل کردنشون. یعنی اون ضربه نهایی که تک به تکه، نمیدونم داستانش چیه، من هنوز متوجه نمیشم، حالا به خاطر استرسه، به خاطر تکنیک شوتشه، به خاطر چه موضوعیه. امباپه اگه میخواد توی رال موفق بشه، از این وضعیت در بیاد، حالا نمیخواد بهترین بازیکن رال بشه، بهترین بازیکن دنیا باشه، ولی میخواد به تیم کمک بکنه. نمیدونم سرنوشتش مثل سرنوشت امثال نمیدونم هازارد و سالای آخر بیل نشه، این بازیکن باید این توپای مرده رو گل کنه. یعنی توپایی که موقعیت‌های خیلی خوبی هن و حالا فقط لازمه مثلا تک به تک و مثلا گل بکنه، یا اون موقعیت‌های خیلی خوبی که داره اگه استفاده بکنه شرایطش خیلی تغییر میکنه. یعنی یه گل خیلی سخت زد، یعنی اون گلی که زد آسون نبود اون شوت، ولی چند تا موقعیت خیلی خوب خراب کرد. ولی بازم میگم نکات مثبت این بازی امباپه برای من اون پاسای آخری بود که میداد. یعنی اینطور نبود که یه جایی ببینه میتونه پاس بده به تیم کمک بکنه خودش شوت بزنه. توی بازی قبلی من این اتفاقو زیاد میدیدم، ولی توی این بازی خوشبختانه من همچین چیزی رو ندیدم. این در مورد امباپه. من یه خوردم میخوام حالا صحبت بکنم توی همون جریان بازی توی نیمه اول و نیمه دوم. بذار اینطوری شروع کنیم امیر، قبول داری دفاعمون هنوز خوب نیست؟ یعنی درسته ما یه دقایقی از بازی خیلی خوب پرس میکردیم، بازی کنم مثلا بلینگام فوق‌العاده بود، هافکامون فوق‌العاده بودن، ولی این رودیگر و شامنی انگار چفت نمیشه، نمیدونم داستانش چیه، نظر تو چیه؟
نظر من هم با نظر تو یکیه. راستشو بخوای این فصل کارلتو هر جایی که داره از شوامنی بازی میگیره این بازیکن داره ما رو ناامید میکنه متاسفانه. یعنی بازی که ما از شوامنی میبینیم به هیچ وجه اون بازیکنی نیست که انتظار داشتیم. وقتی که دو فصل پیش که کاسمیرو هنوز تو تیم بود و شوامنی خریداری شد، ما این امید رو بهش داشتیم که این بازیکن تبدیل بشه به یک هافبک دفاعی مثل خود کاسمیرو، چون اون پتانسیل رو کامل توش میدیدیم. تو اون سن 21 سالگی 22 سالگی هافبک فیکس تیم ملی فرانسه بود و دیدیم چند ماه بعد از اومدن به رئال تو جام جهانی تمام بازی‌ها رو فیکس بازی کرد و یکی از بهترین بازیکن‌های فرانسه بود. حالا اون پنالتی که از دست داد رو فاکتور بگیریم، یکی از دلایل صعود فرانسه تو بازی فوق العاده سختشون مقابل انگلیس بود، سخت ترین بازی فرانسه تو جام جهانی تا فینال بود که شوامنی واقعا تو بازی تاثیرگذار بود. بعد از حالا میگم رفتن کاسمیرو این باره رو دوشش بیشتر شد، همون ابتدا که قرار هافبک دفاعی فیکس باشه و واقعیتش هم خیلی خوب بود نیم فصل اولش. فصل دومش که همین سال گذشته بود شوامنی یه مصونیت دو ماهه داشت و اون مقطع رو حضور نداشت تقریبا نوامبر و دسامبر، ولی وقتی که برگشت خب اونجا هم دوباره ما مصونیت آلابا رو داشتیم تو خط دفاعی و شوامنی بازی های زیادی رو به عنوان مدافع میانی بازی کرد، ولی چون ناچو رو هم داشتیم کمتر زوج رودیگر میشد تو خط دفاعی شوامنی، ولی همونجا هم ما میدیدیم خب تو دفاع زیاد خوب نیست. نمونهش بازی رفت مقابل منچستر سیتی که 3-3 شد و یه سری بازی های دیگه، ولی بازم فصل قبل مشراد نمیدونم اینو قبول داری یا نه، میشد روند رو به رشدی رو تو این بازیکن حس کرد، یعنی امیدوار کننده بود که آقا این بازیکن داره سال به سال بهتر میشه.
ولی واقعا اینو اضافه میکنم، ببخشید بین حرفت، شوامنی حالا فصل قبل که میگی من واقعا موافقم و اینم میخوام اضافه بکنم که بازیایی که حالا به عنوان مدافع کنار همین رودیگر بازی میکردم اگه یه مروری بکنن طرفدارای رئال میبینن که به نسبت الان خیلی بهتر بود، یعنی نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده، ولی این بازیکن به جای اینکه توی سن پایین پیشرفت بکنه در عرض یه سال هم به عنوان هافبک دفاعی هم به عنوان مدافع وسط بدتر شده.
آره دقیقا، یعنی اصلا روندش کاملا رو به عقب بوده و خلاصه میگم ناامیدمون کرده این بازیکن. ما همیشه در این پادکست سعی کردیم که از بازیکنهای جوونی که میان تو تیم و پتانسیل بالایی دارن تا به موفقیت برسن حمایت بکنیم، چون که به هر حال بازیکنهای جوون اونم تو باشگاهی مثل رئال مادرید واقعا زمان نیاز دارن، به این فرصت نیاز دارن که اگه یک اشتباه دو اشتباه انجام دادن طرفدارا ازشون چشم‌پوشی کنن و حالا به روی جلو این بازیکن‌ها رو هدایت کنن. ولی شوامنی واقعا خوب نیست تو این گوزا و زوج رودیگر و آسنسیو به نظر من بهتر بود، یعنی ما چند تا بازی کلینشیت کردیم با این زوج رودیگر و آسنسیو و شوامنی یه جورای بازی رودیگر هم خراب میکنه. حالا خود رودیگر اگه بخوای مثلا از 100 در نظر بگیریم، فصل قبل رودیگر 90-95 بود و الان مثلا 80-85، یعنی من کاملا میتونم بگم که رودیگر نه اونقدر افت کرده که ما بخوایم بگیم که این بازیکن مثلا بازیکن سال قبل نیست و نه اون بازیکن سال قبله، یعنی میبینیم که آره یه سری ضعف تو بازیش پیدا میشه، ولی به هر حال با شوامنی زوج نمیشه رودیگر و شوامنی و من احساس میکنم اگه آسنسیو بیاد بازی بکنه تو بازی مهمتر برای ما بهتره و این جوان هم نشون داد که تو اون چند تا بازی پتانسیل خیلی بالایی رو داره و بازی به بازی داشت بهتر میشد. درسته یه چند جایی اشتباه داشت ولی خب دیدیم که میتونه بهتر هم بشه. مرشاد اینجوری بس رو ادامه بدیم که کارلو باید چی کار کنیم، یعنی یه بازیکن 80 میلیون یورویی رو که مشتری هم میتونه داشته باشه در تابستون آینده با توجه به این وضعیتی که داره احتمال فروشش بالاست رو احتمالاً از سمت مدیریت این دستور رو گرفته که این باید بازی بکنه، این باید تو ویترین باشه، این باید تو چشم باشه که ما یه پولی از فروش شوامنی در بیاریم، باید به شوامنی بازی بده یا اینکه قید این مسئله رو بزنن باشگاه و کارلو و به آسنسیو بازی بدن. حرکت هم در جهت منافع باشگاه است، ولی در حال حاضر ما داریم راجع به این فصل و این بازی ها صحبت میکنیم.
امیر حالا من نمیدونم دقیقا من اینو چی باید جواب بدم چون واقعا سوال سختی امیر، یعنی خودت گفتی که هر دو، یعنی هر تصمیمی که بگیریم حالا در مورد شوامنی اگه بازی نکنه باشگاه شاید یه ضرر بزرگی بکنه توی تابستون چون دیگه مشتری احتمالاً نداشته باشه بازی کنی که 6 ماه روی نیمکت باشه. اگه هم بازی بکنه که زیاد شرایط جالبی نداره. ولی من اینو میتونم بگم که اگه من بخوام تصمیم گیرنده باشم و مدیریت منو مجبور بکنه که شامنیو بازی بدم، من همین روالی که کارلو رو در پیش گرفته من همین ادامه میدم، یعنی به عنوان مدافع ازش استفاده میکنم، چون به عنوان هافبک دفاعی، یعنی این یه شاید میتونم بگم بزرگترین ضعف تیم توی نیم فصل اول که اینقدر ما امتیاز از دست دادیم این بود که ما وضعیت خط هافبکمون واقعا افتضاح بود. یعنی این خط هافبکی که همه چی رو به هم دیگه وصل میکنه و همونطور که خودت گفتی وقتی یه تیم مثلا توی خط حملش حالا از نظر من بهترین بازیکن دنیا رو داره که وینی باشه و حالا بازیکنهای دیگه مثل بلینگام مثل امباپه، وقتی همچین بازیکنهایی داری توی خط حمله خیلی مهمه که بتونی توی قسمت بازی سازی بتونی توپو بالا بیاری و با سرعت خیلی خوبی هم توپو بالا بیاری. اینطور نباشه که نمیدونم اینقدر پاس بدی و تیم حریف تحت فشار قرار بده که حالا هم هافبک های تیم خسته بشن هم مهاجم های تیم ناامید بشن. و به نظر من نکته خیلی مهمیه واسه تیم، شاید مهمترین نکته حالا موفقیت در ادامه فصل این باشه که ما مثل این بازی بتونیم بازی سازی بکنیم، توپو جلو بیاریم. و من ترجیح میدم که اگه قراره شامنی بازی بکنه به عنوان مدافع بازی بکنه. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم اینه که برای من زیاد دیدم طرفدارای راد راجع به آسنسیو صحبت، این آسنسیو جوونیه که من بهش امید دارم، حالا میتونه به عمق تیم کمک بکنه، اگه مصدوم داشتیم بیاد کمک بکنه، ولی یعنی شاید الان لیاقت اینم داشته باشه که کنار رودیگر به عنوان فیکس بازی بکنه، چون ما دیگه مدافعی نداریم، فقط یه شامنی داریم که سطح جالبی نداره. ولی میخوام اینو بگم که آسنسیو اون مدافعی که حالا طرفدار رئال از خودشون ساختن و نمیدونم راموس بعدی و این صحبت رو من تا اینجا نمیبینم واقعا از آسنسیو. آسنسیو صرفا یه مدافع خوبه که میتونه به عمق تیم کمک بکنه، یعنی اون سطح فرازمینی که حالا طرفدار رئال راجع بهش صحبت میکنن من با این قسمت موافق نیستم. صرفا یه مدافع خوبه که حالا هم میتونه به عمق تیم کمک بکنه، هم حالا یه سری بازی ها کنار رودیگر قرار بگیره تو این فصل مخصوصا که ما مشکل مدافع داریم. و من اینطوری میتونم جواب تو بدم امیر، یعنی نمیتونم بگم که کلا بذاره کنار یا نذاره، چون شاید سخت ترین سوالی باشه که بشه از کسی پرسید، چون شامنی و بذاری روی نیمکت یه نیم فصل کامل من دیگه نمیدونم چطور میتونیم بازیکن رو رد بکنیم.
درسته، آره جوابی که دادی منطقیه و متاسفانه شامنی داره یه جوری خودش رو در مسیر خروج قرار میده. ما واقعا این بازیکن علاقه مندیم، یعنی من تو پادکست هر ستای ما همیشه به بازیکن علاقه مند بودیم از ابتدا. به نظر من از اون دسته بازیکنهاییه که خوش استیل فوتبال بازی میکنه تو پست هافبک دفاعی، ولی خب در این فصل واقعا ضعیف بوده و توجیهی هم نداره. ببینید گاهی اوقات یه سری بازیکنها سنشون بالا میره و مثلا خود کاسمیرو فصل آخرش تو رئال میشد اون نشانه های افت رو به صورت خیلی نامحسوسی حس کرد راجع به کاسمیرو. و یادمه که یه سری بازی ها چه خود زیدان در دو فصل مونده به آخر کاسمیرو در رئال و چه خود کارلو بهش استراحت میدادن، چون مشخص بود بالا رفتن سنش داره رو کیفیتش یه تأثیرهای میذاره و دیدیم که اصلا رفت یونایتد الان که دیگه واقعا هیچ. ولی یه سری وقتا هم هست یه بازیکنی دچار یک مشکلی میشه، مثلا مصونیت ربات صلیبی، نمیدونم یه مصونیت جدی، یه اتفاقی مثل اون باخت تو فینال جام جهانی که میدونیم که اصلا شوامنی افسردگی گرفته بود بعد از اون شرایط و جلسات تراپی میرفته و خیلی از داستانها که اون زمان طرفدارا ازش بیخبر بودن برای این بازیکن اتفاق افتاده بود. اما در زمان فعلی چه مشکلی داره این بازیکن که داره این شرایط رو به وجود میاره؟ همه که جوونن، تیم هم که قهرمان اروپاست و تو باید اون عنصری باشی که تفاوت‌ها رو رقم میزنی. ما میدونیم اهمیت پست 6 تو دنیای فعلی فوتبال چقدر بالاست و شاید اگه شوامنی فرم خوبی داشت تو نیم فصل اول، ما الان در لیگ قهرمانان شرایط بهتری داشتیم و شاید الان با اختلاف خیلی زیادی صدرنشین لیگ بودیم با توجه به شرایطی که بارسلونا سپری کرد تو این هفته‌های آخر نیم فصل اول. یه نکته‌ای هم من راجع به رودیگر بگم مرشاد، و اینکه رودیگر بهترین بازی‌هاش تو رئال مادرید زمانی انجام شده که سمت راست خط دفاعی بازی کرده، یعنی در زوج خط دفاعی خوبی بازیکن سمت چپ بازی میکنه یا بازیکن سمت راست بازی میکنه، و بهترین بازی های رودیگر از نظر من زمانی بود که زوجش فصل قبل ناچو بود، ناچو چپ بازی میکرد و رودیگر راست، و واقعا بهترین بازی هاش بوده و به نظر من این بازیکن باید تو اون قسمت خط دفاعی قرار بگیره. و این نکته ای که من همیشه سر بازی رئال بهش فکر میکنم و اسم میکنم که این بنده خدا هم خیلی دچار سردرگمی میشه، انقدر که مصونیت تو خط دفاعی رئال زیاده، رودیگر واقعا نمیدونه انقدر که زوج تشکیل داده با بازیکن‌های مختلف دچار سرگیجه شده. الان شما حساب بکنید از ابتدای فصل قبل با ادر شروع کرده، با آلابا ادامه داده، با ناچو، با شوامنی، با کارواخال و رسیده به این فصل دوباره با خود ادر، بعد با آسنسیو، حالا دوباره با شوامنی، و به نظر من این میتونه رو کیفیتی بازیکن تاثیرگذار باشه. از بس خط دفاعی عبور کنیم، متاسفانه ما تو این بازی هم 2 تا گل خوردیم، الان 18 تا گل خوردیم تو نیم فصل اول که آمار خوبی نیست برای رئال مادرید. اگه میخوایم تو لیگ موفق بشیم و در کورسی که داریم احتمال خیلی زیاد حالا با اتلتیکو مادرید، اگه میخوایم موفق بشیم باید بدونیم که چطور خوب دفاع کنیم و ضعف دفاعمون رو بپوشونیم. این از این بس. برگردیم به خود حالا جریان بازی، یه صحبت کوتاه بکنیم و یه مقدارم راجع به شرایط جدول مرشاد اگه موافق باشی صحبت کنیم. براهیم هم تو این بازی گل زد، براهیمی که این فصل درست خیلی کم گل زده ولی واقعا هر بازی که فیکس بوده تاثیرگذار بوده. براهیم هر بازی که حالا فیکس بوده میتونیم بگیم که تاثیرگذار بوده و عمل کرده خوبی رو داشته. فصل قبل خیلی آمارش از لحاظ گلزنی هم خوب بود ولی این فصل میبینیم که داره یه مقدارم عقبتر بازی میکنه و این نکته‌ای که شاید روی یک مقدار رو آمار گلزنی و گل پاس گل براهیم تاثیرگذار بوده. ما بازی رو 4-2 بردیم، آخرین بازی فصل در واقع سال 2024 بود، سالی که با قهرمانی های متعددی همراه بود، 5 قهرمانی برای رئال مادرید در یک سال. از قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا شروع شد با هتریک وینی تو فینال اون سوپرکاپ مقابل بارسلونا، تا قهرمانی شیرین و مقتدرانه 95 امتیازی رئال مادرید در لالیگا که بعد از لالیگا 100 امتیازی این بهترین قهرمانی ما تو لالیگا بود، قهرمانی دلچسبمون بدون باخت، بدون حتی یک باخت در لیگ قهرمانان اروپا فصل گذشته که بی‌نظیر بود با حذف منچستر سیتی و بایرن مونیخ، بهترین تیم فصل قبل فوتبال اروپا رو ما حذف کردیم و تونستیم در نهایت قهرمان بشیم. سوپرکاپ اروپا و جام بین قاره‌ای هم جام‌هایی بودن که تونستیم به دست بیاریم و واقعا سال رویایی بود. باید به تیم، باید به کارلتو تبریک گفت بابت این افتخارات و ازشون تشکر کرد. میشد موافق در راجع به شرایط جدول لالیگا حرف بزنیم با توجه به اینکه اتلتیکو مادرید بارسلونا رو شکست داد، الان با 41 امتیاز از 18 بازی اونا صدرنشینن و رئال با 40 امتیاز از 18 بازی در رتبه دوم قرار داره، بارسلونا 38 امتیاز داره ولی از هر کدوم از این تیم‌ها یه بازی بیشتر داره. یعنی اگه اتلتیکو مادرید بازی خودش مقابل اوساسونا رو در هفته 19 هم ببره، فاصلش با بارسلونا به 6 امتیاز میرسه، و اگه رئال بازی موقعی خودش رو مقابل والنسیا روز 3 ژانویه ببره، فاصلش با بارسلونا به 5 امتیاز میرسه و عملا این دوتا برد باعث میشه که بارسلونا از کورس بیرون انداخته بشه فعلا برای زمان فعلی جدول. نظر چیه؟ به نظر ما، به نظر تو با باید با کدوم از این تیم ها رقابت کنیم؟ آیا یه کورس سه اسبه داریم یا نه؟ اتلتیکو رقیب اصلی رئال مادرید.
امیر، من حس میکنم که نمیخوام بگم که حالا کی رقیب اصلی ماست، ولی من حس میکنم که اتلتیکو توی نیم فصل دوم بیشتر از رئال و بارسا امتیاز از دست میده. یعنی حالا من فکر کنم دیگه اندازه کافی از سیمونه بازی دیدم، حالا هم فصلهای حالا قبلی و کلن این مربیه که توی نیم فصل دوم نمیتونه امتیاز جمع بکنه. حالا مهم نیست ترکیبش عمق زیادی داشته باشه نداشته باشه، یعنی ثابت شده است این موضوع که سیمونه و حالا اتلتیکو توی نیم فصل دوم معمولا از یه مقطعی به بعد کم میارن و نمیتونن همینطوری ادامه بدن. و نکتهش چیه؟ حالا نکتهش اینه که اتلتیکو یه عمق خیلی خوبی داره، یعنی میتونه از روی نیمکت بازیکنهای خوبی رو اضافه بکنه به حالا ترکیبش و حالا تو این موضوع از رئال و بارسا بهترن، ولی مثلا رئال بازیکنهای تعیین کننده تری داره مثل بلینگام، مثل وینی، حالا حتی میشه گفت مثل امباپه. یعنی رئال میتونه حالا از این لحاظ برتری داشته باشه نسبت به اتلتیکو. در مورد بارسا نمیخوام حالا در مورد بارسا من زیاد صحبت بکنم، فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که به نظر من یکی از مشکلات اصلی بارسا مربیه، یعنی سیستم و سبکی که فلیک داره استفاده میکنه به نظر من توی این بارسا جوابگو نیست. حالا صرفا با یه ایده نمیشه یه فصل رو گذرون، یعنی یه ایده ای داشته باشی بیای آفساید گیری بکنی. و این مربی فقط توی بخش هجومی میتونه واقعا تیم خیلی خوبی بسازه به نظر من و ساخته. یعنی اگه بخوایم صادقانه بگیم، مثلا حالا وضعیت خط حمله بارسا رو نگاه بکنین، رافینیا نسبت به فصل قبلی وضعیت خیلی بهتری داره، یامال فوق‌العاده بوده به نظر من تو این فصل. حالا من بازی مختلف رو دیدم، آماری چک کردم وضعیت این بازیکنان، واقعا حالا من گفتم بازیکنان تعیین کنندهی داره رئال، من باید اینم اشاره بکنم که مثلا بارسا یامال رو داره، مثلا من توی اتلتیکو بازیکنی مثل یامال نمیبینم. و میخوام اینو بگم که صرفاً داره از یه ایده استفاده میکنه، همونو پیاده میکنه. یعنی مهم نیست که تیم حریف 10 نفر است، تیم خودش 10 نفر است، مثلا 2 گل جلوه 2 گل عقبه، میاد پرس میکنه، سعی میکنه توپو بگیره، از سیستم حالا آفساید گیری استفاده میکنه که از مشکلات اصلی بارسا بوده. و حالا دیگه اون ترکیبی که توی بایرن داشته رو نداره اینجا، یعنی نمیشه با همون روش ادامه داد. و من تا یه جای فصل فکر میکردم که بالاخره یه خورده این سماجت رو کنار میذاره و سعی میکنه حالا یه سری چیزایی به تیمش اضافه بکنه، ولی من هیچ تغییری توی بارسا ندیدم. واسه حالا این دلایلی که آوردم میخواستم به اینجا برسم که به نظر من حالا نمیخوام من انتقاد خیلی بزرگی بکنم به نسبت کارلو، حالا صحبت خیلی بدی در مورد این مربی بکنم، ولی به نظر من همه کمی ها مثلا لالیگا بردن همش به خود کارلو بستگی داره که بخواد حالا لالیگا بگیره یا نخواد. یعنی من نه بارسا رو رقیبی میبینم که بتونه تو این نیم فصل دوم اندازه ما امتیاز بیاره به خاطر وضعیت فلیک، نه من اتلتیکو رو مثلا توی اون سطح میبینم که بیاد مثلا توی یه نیم فصل دوم 50 امتیاز جمع بکنه. یعنی پیشبینی من اینه که قهرمان لالیگا با 85 امتیاز راحت امسال قهرمان میشه. و برمیگردم به اون صحبت اول اپیزود که به نظر من اگه سبایوس نقش مهمی بگیره، مودریچ دقایقش خیلی کمتر بشه، مندی دقایقش خیلی کمتر بشه، مثلا حالا یه دفعه نیاد جای براهیما مثلا با رودریگو رو عوض بکنه توی بازی که ما خودمون مثلا ترکیبمون خیلی عالی نیست، یعنی کارهای خیلی عجیب غریبی نکنه کارلو، چیزی که من توی فصل قبلی نمیدیدم از کارلو، ولی توی این فصل واقعا تا اینجا من نمره قبولی رو نمیدم به عمل کرده کارلو. اگه این چیزها رو نبینیم امیر، یعنی تصمیمات درست تری بگیره با تمام ضعفایی که ترکیبمون داره، من نه بارسا رو رقیب رئال میبینم نه اتلتیکو، یعنی تا یه جای فصل فکر میکردم که بارسا توانایشو داره، ولی حالا فلیک به من ثابت کرد که واقعا اون توانایی رو نداره و ما اگه واقعا کار خیلی عجیب غریبی از کارلو نبینیم در ادامه فصل، یا مثلا یه دفعه بلینگام و وینی کل فصل از دست ندن، راحت میتونیم قهرمان بشیم.
خیلی هم خوب، امیدوارم که این اتفاقی که میگی بیفته. منم با تو موافقم، یعنی اگه اتفاق خاصی رو خودمون برای خودمون رقم نزنیم، ما از جفت تیمای اتلتیکو و بارسلونا تیمای بهتری هستیم و خدا رو شکر حالا یه مقدار اعتماد به نفس خط حمله برگشته. میگم تو 5 بازی قبلی هر بازی حداقل 3 تا گل زدیم و این آماری نیست که بخوایم راحت از کنارش عبور بکنیم، و همین که امباپه یه مقدار اعتماد به نفسش داره برمیگرده و داره بهتر بازی میکنه و فرم بهتری از خودش نشون میده، واقعا جای شکرش باقیه که این اتفاق داره میفته برای ما. خیلی حرف خاص دیگه نمیمونه در این اپیزود. ما جمعه دو هفته بعد، یعنی این جمعه نه جمعه، هفته آیندهش با والنسیا در لالیگا بازی داریم که خیلی بازی مهمیه، بازی موقع هفته 12 که خاطرتون باشه به خاطر طوفانی که در والنسیا اتفاق افتاد و خیلی هم حادثه تلخی بود، اون بازی به تعویق افتاد و ما جمعه دو هفته آینده با والنسیا بازی داریم در مستایا ساعت 11:30 شب. بعدش روز دوشنبه همون هفته پیش روش باید در کوپا دل ری اولین بازی خودمون رو مقابل فکر کنم اتلتیکو مینیرا، یا اینجوری اسمی داره تیمه، یکی از تیمای بسیار بسیار سطوح پایین اسپانیاست دیگه، مطابق هر سال دیگه که ما دور اول کوپا اینجور بازی ساده ای داریم که البته ممکنه سختم بشه. بعدش میریم عربستان، پنجشنبهش با مایورکا بازی داریم نیمه نهایی، اگه اون بازی رو ببریم یک شنبه بعدش فینال رو خواهیم داشت، یا مقابل بیلباو یا مقابل بارسلونا. در اپیزود گذشته راجع به سوپرکاپ اسپانیا و اتفاقاتی که ممکن اونجا رقم بخوره مفصلا صحبت کردیم، اگه اون اپیزود رو گوش ندادید و میخواید راجع به سوپرکاپ بیشتر بدونید حتما برید و اپیزود قبلی، اپیزود 142 ما رو گوش بدید. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اپیزود بعدی ما بعد از بازی والنسیا و مینیرا در لالیگا و کوپا دل ری و قبل از سوپرکاپ خواهد بود، یعنی ما هم همزمان با تعطیلاتی که بر فوتبال اسپانیا و خود رئال مادرید حاکمه یه مقداری میریم به تعطیلات یه جورایی، و بعد از این پایان این تعطیلات برمیگردیم و با تحلیل بازی والنسیا و مینیرا در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش دادید، حتما ما رو به دوستان خودتون، چه دوستان فوتبالی و چه رئالیا علل خصوص، معرفی کنید و از ما حمایت کنید، کامنت بذارید، حتما نظراتتون رو ما میخونیم و راجبش با همدیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم که انتقادهای مثبت رو که به بهتر شدن پادکست کمک میکنه رو حتما حتما مورد هدف خودمون قرار بدیم که دوست داریم بهترین خروجی رو برای شما داشته باشه. تا اپیزود بعدی امیدوارم که روزای خوبی رو سپری کنید.